أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. یوم تبیض وجوههم و تسود وجوه. منظر مبارک سروران معززان سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. خاطر سروران گرانقدر استحضار دارد که در آیات قبل گفتیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. خداوند سبحان دستور به تقوا داد در این آیه شریفه و اون هم نهایت کمال در تقوا. آنچه تقوا در چهارچوبی که خداوند سبحان برای اون مقرر کرده است و میپسندد عمل شود، حق تقاته باشد. این دستور دستوری است به خود سازی انسان ها و تکمیل نفوس، که هر انسانی در صدد استفاده از مواهبی باشد که خدا در درون او نهاده است، تکمیل کند این نفس را و به تکاملی در زندگی دست یابد. راه رسیدن به آن چیست؟ و اعتصموا به حبل الله جمیعا. باید به حبل الهی متمسک بود. اعتصام به عصمت جزء از حبل الله که در بیان گذشته بازگو کردیم مراد از حبل الله چیست. بعد از اینکه این دستور مطرح شده است، حال در آیه بعدی ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، بعد از اون دستور شخصی که خداوند سبحان صادر فرمود، در این آیه شریفه دستور کلی را داده می شود. بعد از اصلاح و تکمیل فرد، اونگاه سخن از تکمیل و تکامل اجتماع و جمعیت است. مقدماتی رو عرض کنم در ورود به بحث در آیه شریفه تا به مباحث اصلی آیه مورد نظر وارد شدیم. فرمود ولتکن، این لامی که در اینجا وجود دارد به اصطلاح لام امر است، ولتکن. لذا پاره از قراء برخلاف این قرائتی که الان در قرآن شما میبینید، ولتکن خوانده اند، یعنی لام رو بر اساس اون معنای لام امر مکسور قرائت کردند. اون هم قرائتی است، علی کل لام لام امر است، بنابراین تأکید رو میرساند و بر آن دستور صادر می شود. باید باشند، باید باشند، امری است که خداوند متعال صادر می کند. منکم، از شما مسلمانان باید باشند. امتون یدعون الی الخیر. کلمه امتون نیز می شناسند از ایران که به طور کلی چون از ریشه امنی آید، به معنای اون جماعتی است که اینها دارای یک مقصد مشترک و هدف مشترک هستند. اون جماعتی که یک دل به یک سو حرکت می کنند و یک قصد واحدی را در صدد رسیدن به آنند، به این جماعت امت گفته می شود. ممکن است اون مقصد مقصد مبارکی باشد، ممکن است مقصد نامیمون و شومی باشد. احتمال اون دارد امت خیر داشته باشیم یا امت کفر داشته باشیم. کلمه امت می تواند هم در خیر استعمال گردد هم در شر استفاده شود. اینجا چون منکم فرموده است، مشخص است که امت اسلام است. ولتکن منکم، باید باشد از شما. در این کلمه منکم، از شما، در اینجا یه اختلاف نظری بعضن بین از مفسرین وجود دارد که خداوند این دستوری که صادر می کند داره به کل امت است، یا اون که ولتکن منکم، از شما جمعی باید چنین عملی را انجام دهند. البته توضیح خواهم داد، منظر بارتونم با فقط نقل کلام میکنم. ایده این منی که در اینجا وجود دارد، من تبعیضیه دانستن، یعنی بعضی از شما اگر باشند کفایت میکنند، همانی که شما با اون چه میگویید واجب کفایی. یه سری اعمالی است که در شرع مقدس اسلام خداوند سبحان پیشبینی کرده است بر دوش آحاد جامعه است، اما اگر جماعتی برخواستند و چنین عملی را انجام دادند از دیگران ثابت میشوند، اما اگر مجموعه جامعه ترک کردن این عمل را، همه معاقبند، همه مستوجب عقوبت الهی بر ترک عملی میشوند که میتوانست به دست جماعتی انجام شود و از دیگران ثابت گردد. فرض کنید مسئله تجهیز میت، اگر میت مسلمانی است، مسلمانی جان داده است و جنازه او افتاده است، بر جمیع امت مسلمان که متوجه این امر میشوند واجب است که چه بکنند؟ این جنازه رو تجهیز کنند، یعنی تغسیلش بکنند، تکفین بکنند، تدفین کنند. به این سه مسئله نماز بگذارند، تدفین کنند. به این سه مسئله میگویند تجهیز همراه با نماز. این بر همه مسلمانان واجب است، منتها بالکفایه. اگر چند نفر این کار را انجام دادند در دوش دیگران ساقط میشوند. ممکن است ولتکن منکم به زعم جمع و گروهی این منکم من تبعیضیه باشد. احتمال دارد که این من تبعیین باشد. ولتکن باید باشد. چی منکم؟ یعنی شما، یعنی همتون. یعنی اینجا اگر بحث منکم عمومیت رو رساند، به اصطلاح واجب، واجب عینی است بر همه مسلمانان. ضرورت دارد که حالا بنده تفصیل رو عرض میکنم که انشاءالله جمع بین هر دو نظریه باشد و تصریحی در این معنی داشته باشد. باید باشند از شما امتی که یدعون الی الخیر، اینها دعوت به خیر بکنند، یدعون الی الخیر، داعی و دعوت کنندگان به خیر باشند. حالا مراد از این دعوت به خیر چیست؟ این است یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینها آمران به معروف و دعوت کنندگان به معروف باشند و بازدارندگان و ناهیان از منکر باشند. من قدم به قدم محضر مبارک عزیزان بحث رو تعقیب میکنم که به جای خودش به کلیت بحث هم انشاءالله برسیم. همان گونه که گاه متذکر شده این محضر مبارک سروران گرانقدر، کلمه معروف از ماده عرف و معرفه می آید. هر آن چیزی که شناخته شده است، جایگاه دارد، پسندیده است، مقبولیت دارد در نزد شرع و در نزد حکم عقل، به اون معروف میگویند. هر چیزی را که شارع مقدس امضا میکند و عقل پای اون امضا میکند، نام اون معروف است. و هر اون چیزی و هر اون کاری که در نزد شرع ناپسند است، شناخته شده نیست، جایگاه ندارد، منکر، از ماده نکر و نکره میاد. یعنی اون چیزی که شرع برای اون شخصیت به احترام قائل نیست، کد به اون نداده است. به قول ما اون شیعی و کاری که شناسنامه‌ای ندارد در شرع مقدس و هیچ جایگاهی ندارد و عقل پای اون رو امضا نمی‌کند، به اون منکر می‌گوید. پس منکر و معروف یه چنین تقابل این چنینی با هم دارند. فرمود از شما جماعتی باید باشند که دعوت به خیر بکنند و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. اینها اهل صلاحند، رستگاران واقعی این جماعتند. این یه تبیین سریع بود نسبت به واژگان و کلیات الفاظ کلمه مبارک. اما همان گونه که عنایت فرمودید و بازگو شد، یکی از واجباتی است که مسلم در شرع مقدس اسلام بسیار اهمیت به اون داده شده است، واجب امر به معروف و نهی از منکر. اون تا به ذهن می آید که این واجب در دو سطح در جامعه مطرح می شود. چون اینکه این آیه را الان می خوانیم، ان شاء الله اگر عمری بود و دوام و حیاتی بود، سال آینده که خدمت آقایان عزیزان کتاب خدا را باز کنیم، باز در اونجا خواهیم گفت در آیه مثلا 109 110 خدمت رو میرسیم به بحث کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما مسلمانان بهترین امت ها خواهید بود، اما با یه شرط، که آمران به معروف و ناهیان از منکر باشید. اونجا خداوند سبحان کلی مطرح میکند، هیچ منی ندارد، منکم ندارد، همتون کنتم خیر امت اخرجت للناس. اما در اینجا منکم دارد، بعض از شما دارد. شاید این جمع بین این دو نظریه بر این باشد که امر به معروف و نهی از منکر یه واجبی است که دارای دو سطح است، یه سطح عمومی دارد و یه سطح خاص دارد. سطح عمومی امر به معروف و نهی از منکر جمیع آحاد جامعه اسلامی را در می نوردد، همه رو در بر می گیرد. اما یه سطح خاصی از این واجب وجود دارد که این از شؤونات حکومت اسلام است. یه بخشی از این وجود دارد که این بردوش حاکمان اجتماعی جامعه اسلامی است که باید معروف گستران و منکر زدایان جامعه باشند. اون بعد حکومتی و بعد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر است که بردوش تک تک افراد جامعه نمیتواند باشد و الا اختلال در نظم اجتماعی پیش می آید. بنابراین احتمال دارد این که این آیه شریفه نظر به این بعد تخصصی و خاص امر معروف و نهی از منکر باشد. آیه که بعد خدمت آیان می خوانیم اون وظایفی است که بردوش همه مسلمانان می باشد. اما اساسا همینطور که بازگو شد، زیر بنا به فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، ساختار کلی جامعه رو در نظر گرفتن است. به لحاظ این که می دانیم عزیزان زندگی اجتماعی انسان ها، خب بنابراین پذیرفتن به انسان ها که اومدن در اجتماع زندگی می کنن و یه منافعی برای جامعه دارد. اگر منفعت اجتماعی انسان ها اقتضا می کند به زندگی در شکل جمعی اون رضا نمی دهند و خرج خودشون جدا می کنند از جامعه و اجتماع. انسان ها پسندیدن زندگی اجتماعی رو و خداوند این رو در نهاد ما قرار داده است. به اصطلاح میگن انسان مدنیت طبع است، یعنی در طبع انسان افتاده است که مدنیت مدنیت داشته باشد، بیاد تو جمع زندگی کنه. به شکل فردی و انفرادی این در روح جان انسان نیست که انسان زندگی کند، چون که نیازهای او در جمع برآورده می شود نه به شکل انفرادی و انحصاری و فردی. نهایت مسئله این است که زندگی در جمع به هر حال بدون مشارکت در سرنوشت جمع امکان ندارد. انسان ها اگر میخوان با هم زندگی کنند، یه انسانی نمیتواند هیچ توجهی به کلیت جامعه و سرنوشت کلی جامعه نداشته باشد. لازمه این کار این است که انسان در اون کلیات امور جامعه و در اون سرنوشت کلی که به طور کلی مجموعه این یه نظام اجتماعی دارد، انسان نمیتواند بیگانه باشد. به لحاظ این که ما فردی از این جامعه هستیم، اگر ضرر و زیان و سود عائدی در این جامعه باشد که بر آحاد جامعه توزیع شود، ما نیز یه سهمبری از این اجتماعی. زیر بنای امر به معروف و نهی از منکر رو سلامت و سداد اجتماعی میسازد عزیزان. این یکی از اصول مسلم. شما بنگرید، من باز داره که در حال اون ردیف بحث قرآنی و محضر مبارک عزیزان عرض کنم و خیلی حاشیه نرم عرض میکنم محضر مبارک، همان سوره ای که مأنوس ذهن تمام عزیزان است، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خداوند سبحان اون راه برون آمدن از خسر و زیان و خسران را و عمل صالح، ایمان و عمل صالح معرفی میکنند. اما ما میدانیم خب تفسیر و توضیح مطلب هم در جای خود روشن شده است. اما به دنبال اون بعد از اینکه این بحث مطرح شد، فرمود و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خود تواصی را مطرح کرده، این باب تفاعل است، یعنی دیگه عمل از فرد داره سر میزنه به جمع و جماعت میرسد، جامعه رو در بر میگیرد. بعد از اینکه انسان خودش از خسر بیرون آمد، حال نوبت این است که در خدمت جامعه بتواند جامعه رو از خسر بیرون بیاورد. مشارکت در سرنوشت اجتماعی جامعه مسلمانان و جامعه انسانی داشته باشد، این وظیفه است. مانند شق اول که خدا بر دوش مسلمان و بر دوش یه انسان آگاه در جامعه قرار میدهد، انسان نمیتواند از فساد اجتماع، از صلاح اجتماع به دور باشد. این یه بحث کلی است و در این حال یه شبهه هم که گاه ممکن است معارض این بحث باشد، اونم قابل طرح است که الان عرض میکنم منظر بارکتون. به طور کلی واجبات و وظائفی که در اسلام مطرح است گاه یه بعد فردی خاص دارد، مثل نماز. واجب نماز از فرد آغاز میشود، جامعه رو در بر میگیرد، صلاح اون. امر به معروف و نهی از منکر نقطه مقابل نماز است، از جامعه آغاز میشود، فرد در پوشش قرار میدهد. این یه توازنی است که خداوند سبحان بین واجبات در شریعت مقدس اسلام و در قرآن مقرر فرموده است و بیان کرده است. حالا خود این واجب چنین چیزیست، برها یه مسئولیت، یه احساس وظیفه در سلامت و صلاح و سداد اجتماع بر دوش تک تک مسلمانان وجود دارد که در سلسله مراتبی که عرض میکنم خب میبینیم که شروع آن و ختم آن از کجاست. اما اون شبهه که عرض کردم که ممکن است به هر حال به نوعی در ذهن خلجان کنند در باب امر به معروف و نهی از منکر که بعضی هم شاید مطرح کرده باشند، این بحث است که به هر حال امر به معروف و نهی از منکری که اسلام میگوید آیا یه نوع مداخله در سرنوشت دیگران نیست؟ آیا یه نوع محدود کردن آزادی های افراد نیست این امر به معروف و نهی از منکری که مطرح میشود؟ یه تداخلی، یه مثلا درگیری این چنینی ممکن نیست با بعض از حقوق داشته باشد؟ عزیزان استهزار دارن که در همون تعاریف بدوی که از آزادی اجتماعی عالمان علم حقوق مطرح میکنن، اولین تعریف بدوی و ساده‌ای که از آزادی مطرح میشود یه جزء به فصل مقدم دارد و آن همان گونه که شنیدید که حتی در اعلامیه حقوق بشر هم یه جایش گنجاندن بین روحلای جامعه انسانی که آزادی هر فرد منتهی میشود به اونجا که به حدود آزادی دیگران تداخل نداشته باشد، مضر به آزادی دیگران نباشد. خود این مثلا اگر بشکافیم و باز کنیم، به هر حال این خودش بیان کننده این مطلب است. اگر انسان در جامعه زندگی میکند نمیتواند بنده بگویم من صاحب این خانه هستم، من میخواهم در این چهار دیواری خودم و در خانه خودم آتش بپا کنم. خب آتش افروختن اینجا لازمش اینه که خانه همسایه را میسوزاند، آتش افروختن اینجا لازمش اینه که فضای این شهر را مسموم میکند. من که میسوزانم این خانه را، خانه خودم نمیسوزانم، در این حال دارم محله رو با آتش میکشم. زیر بنای امر به معروف و نهی از منکر برای کنترل کردن این مسئله است که جامعه رو در یه سطحی، جامعه رو در یه فکر معقولی به وسیله خود آحاد جامعه هدایت کنند به سوی که صلاح در اون جامعه جاری باشد و واقعی باشد. لذا این شبهه‌ای که گاه ممکنه به ذهن بیاد به هیچ وجه من الوجود این نیست. خود زندگی اجتماعی اقتضا می‌کند که انسان‌ها ملتزم باشند، حقوقشون با حدود دیگران تعارض نداشته باشد، حدودشون با حقوق دیگران تداخل نداشته باشد. لذا زیربنای عقلانی برای واجب امر المعروف و نهی از منکر گذشته از بعد تعبدی و شرعی اون وجود دارد که اغلای جامعه به هر حال به نوعی تن به چنین مقررات و قانونی خواهند داد و دادند. به شارع مقدس هم بارها میبینید این رو مطرح کرده است. در اینجا فرمود که باید باشند امتی که یدعون الی الخیر. منتها اینجا توجه داشته باشید، دعوت به خیر دو گونه است. ما یه دعوت علمی داریم، یه دعوت عملی داریم. در خود مراتب امر به معروف و نهی از منکر همین نامی که بحث میکنن میگن اولین به اصطلاح پایگاه و اولین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، آغاز امر به معروف و نهی از منکر از نانخانه دل و قلب آدم است. اینی که انسانی که میخواهد آمر به معروف و نهی عن المنکر باشد که باید هممون باشیم، به همه انسان ها باشد، اول این مطلب رو با دل خودشون تصفیه حساب کرده باشند، اول در وجود خودشون حب به معروف باشد و بغض به منکر باشد، با همین تعریفی که برای معروف و منکر کردیم. یعنی اگر بخوایم خیلی ساده و عامیانه عرض کنیم، معروف در شرع مقدس اسلام واجبات جزء معروف هست، مستحبات جزء معروف هست. اون اصول ادب اجتماعی و عقلایی که تنافی با شرع نداره جزء معروف هست. اون به اصطلاح ادبای عرب میگن آراء محموده، اون چیزهایی که عقل انسانها در جامعه حکم به اون میکنه و منافاتی هم با شرع نداره، اینها داخل در معروف هست. و حرام که نقطه مقابل این قرار دارد محرمات الهی منکر، مکروهات نوعی منکرند، این حالا مدارج دارد، مراتب دارد. اون اموری که تنافی با عقل دارد ولی اون که شارع هم پاش حکم نداده باشه، اینا میشه چی؟ اینا میشه منکر، نقطه مقابل اون معروفی که عرض کردیم. خب حالا قدم اول آن است که این معروف و منکر به شکل نهادی نشدن در درون و در جان انسان خانه کند، یعنی انسان ها در دلشون واقعا محب معروف باشند و مبغض منکر باشند. این قدم اول است که در درون خود انسان باشد چنین چیزی. به اونگاه این اعتقاد درونی در مقام عمل در وجود انسان ابراز شود و دیده شود. اون بعد عملی امر به معروف و نهی از منکر که بارها معصومین علیهم السلام دعوت به این امر کردند شیعیان خودشون را، کونو دعاتن لنا به غیر السنتکم، کونو دعاتن لنا به غیر السنتکم، قبل از اینکه زبانتون به کار بیفتد دوستان ما با عملتون مردم را دعوت کنید به ما خاندان. شما به گونه عمل کنید وقتی در این معامله با فلانی وارد میشید بعد بگید که درود بر چنین انسان، مشخص است که شیعه علی بن ابی طالب است، با این شیوه معامله‌ای که با من انجام داد من تا آخرون داغول او هستم. یعنی سریعا شما را منتسب میکند به اون مکتبی که شما از اونجا تعلیم گرفتید و چیز برای گرفتید. عکسش هم ممکن است باشد متاسفانه، کمی که از صادق اشاره کردن به اون آقا صدر صدر فهمتن آقا تو میدانی تو رو جعفری میگوین مردم، تو رو جامعه جعفری میگوین، چه شیوه عمل کرده نیست، چه کار داری میکنی با ما خاندان، با این انتصابی که تو به ما خاندان داری مثلا فرض میفرمد مردم میگوین و هازا جعفری و این جعفریست. بنابراین خود این به اصطلاح
قدم اول که کون و دعاتن به نو بغیر امسنتکم، وقتی که در وجود انسان نهادینه می شود این مسائل، حالا بحث عمل است که انسان خود آمره به معروف عامل به معروف باشد و ناهی از منکر متناهی از منکر باشد، یعنی خودش به اون چه می گوید متزین باشد، واعظ متعظ، واعظ غیر متعظ نباشد که متعظ باشد. این نکته ایست که در سلسله مراتب امر به معروف و نهی از منکر میرسیم در شرع مقدس. مقام عمل قبل از مقام قول است. یدعون الی الخیر دعوت عملی قبل از دعوت علمی است. اندامی که اون آمد اونگاه لب باز میشود. اون انسانی که چنین روحیه ای را دارد، قدرت علمی دارد، قدرت عملی دارد، لب باز میکند، اونگاه دعوت میکند دیگران را. توانایی این رو دارد که بگوید، به لحاظ این که وجاهت چنینی رو پیدا کرده است در مقام عمل، که با عمل خودش بعد اونگاه با علم خودش مجموعه ای از چنین دعوت خیلی را که قرآن به سوی اون میخواند ما را فراهم آورده باشد. خب این خودش نکته است. البته در امر معروف و نهی از منکر دیگه من نمیخوام خیلی مبسوط مطالبی رو عرض کنم، محضر بارک عزیزان، اما همین مقدار مطرح میکنیم که شاید در موارد دیگر هم متذکر شده باشیم این معنا را، که در مراحل و در انجام امر معروف و این فریضه مبارک شروطی رو هم فقها دارن که بعضا از قرآن و بعضا از لسان معصومین علیه الصلاه و السلام استفاده شده است، که همین مراتبی هم که عرض کردم به نوعی دخیلن، یعنی اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر سروران معظم شناختن معروف و شناختن منکر است. یک کسی که میخواد به این واجب عمل کند باید معروف رو در اسلام بشناسه. اسلام به چه چیزهای معروف میگوید؟ به چه چیزهای منکر میگوید شرع مقدس اسلام؟ اون دیدگاه الهی و توحیدی را نسبت به این مسائل بشناسد و بداند. و میدونید این چه مقام عظیمی است؟ اگر کسی بخواد بیاد تو این وادی قدم بردارد دیگه خود به خود جهل میشه. اگر کسی درست بتونه بشناسد معروف خدا چیست، منکر خدا چیست، و الا نکند حکایت اون باشد گرد بندزی سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد، خلق را حکایت اون نباشد. گاه انسان به جای اون که دعوت به معروف کند میبیند دارد دعوت به منکر میکند، به جای اون که نهی از منکر میکند میبیند که عملش منکر است، شیوه نهی از منکرش منکر است، به جای اون که نهی از منکر کند دارد نهی از معروف میکند. دیگه سوراخ دوام گم کردیم. قدم اول شناسایی معروف و شناسایی منکر است. این بسیار بسیار امر مهمی است که این اصلا به عنوان شرط فقها می نویسن، حتی در کتابهای فقهی می نویسن که این شرط اول است. خب اونگاه به هر حال شرط بعدی که در اون باب وجود دارد آن است که اگر بعد فردی در امر به معروف و نهی از منکر مطرح است، یعنی ما به عنوان یه آحاد اجتماعی می خواهیم این کار رو انجام بدیم، ابدع به نفسک، باید از خودمون شروع کنیم. عمل کردن به معروف و نهی از منکر همان گونه که باز در اشاره قبلی عرض کردم، این بر اجتناب از منکر و عمل معروف از خودمون باید آغاز بشه. ولی یکن به تعدیل نفسهی قبل تعدیل غیرهی اولا، امیر المومنین در نجم رقم فرمان اونو که میخواد در این مقام لب باز کند و سخن بگوید باید از خودش آغاز کرده باشد. حکایت آن نباشد که رتب خورده من اراده کی کند. این نکته سومی که وجود دارد، باز اگر امر به معروف و نهی از منکر بعد انفرادی و فردی و شخصی دارد نه بعد حکومتی، اینجا احتمال تأثیر خیلی مطرح است. باید به گونه‌ای باشد که گفتار انسان محل تأثیر واقع شود، یعنی انسان بداند که واسه واقع شد. اگر به گونه‌ای باشد که زمینه تأثیر و تأثیر وجود ندارد، لب بستن به هزان که انسان سخنی بگوید که هیچ ارزشی برای کس ایجاد نکند و تأثیری در کس نکند، این هم شرط سومی است. اگر باز بعد فردی داشته باشد، شرط چهارمی هم دارد که وجود انسان در خطر قرار نگیرد، یعنی جان انسان با این امر معروف و نهی از منکر در خطر نباشد. اگر بعد حکومتی داشته باشد، این بحث را ندارد، حکومت هست و نظام حکومتی اقتضا میکند با اون بحث، اما اگر بعد فردی است بود جان انسان در سلامت باشد و خطری برای وجود انسان پیش نیاید با این عمل و وظیفه‌ای که انجام میدهد، این هم به عنوان چهار نکته که در اینجا به عنوان شرط مطرح میکنه. حالا من نکات دیگه هم داره در امر به معروف و نهی از منکر، اما تیمنا و تبرکا یکی دو روایت رو خدمت سروران معظم در این جهت میخوانم که توجه داشته باشیم که به هر حال بدانید عزیزان آنچه خداوند سبحان اشاره به اون میکند این هم با این تأکید ولتکن منکم، اینی که باید باشند از شما جامعه، اینی که به این شیوه معکد حضرت باقی کار را مطرح می کنند، به دلیل اینها داروهای درد جامعه است، به دلیل اینها عواملی است که سعادت ما در گرم همین عوامل خداوند سبحان و همین مطالبی است که تبیین اون رو در کلام معصومی علیه السلام می بینیم. نوعا آقایان فقهای عظام و محدثین وقتی که متون فقهی و روایی رو می نویسند، بعد از کتاب جهاد بابی رو باز میکنن، باب فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. مرحوم محدث بزرگوار صاحب رساله شیعه شیخ الرعاملی که ارادت دارند عزیزان به این بزرگ مرد، ایشان در جلد 11 از رساله شیعه بعد از کتاب جهاد بحث امر به معروف و نهی از منکر رو مفصل مطرح میکنن و روایات این باب رو فکر میکنن متجاوز از 700-800 روایت در اینجا در اقسام و ابواب و تقسیمات و آداب امر به معروف و نهی از منکر از معصومین علیه السلام مطرح میکنه و بعد معروف شناسی، منکر شناسی همه درش هست. و همیشه این تأسف رو ما داشتیم که متأسفانه چرا این منابع اونطور که باید و شاید نیست در دست مردم و به عنوان یه اصول کاربردی و به عنوان یه منابع بالینی چرا اینها در اختیار مردم و جامعه اسلامی نیست که اینها که برها جای بس خودش داد. وجود مقدس ایشان حدیث رو نقل میکند از نبی مکرم. خوب دقت کنید، روی عن النبی، وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی فرمودند لا تزال امتی بخیر، امت من همیشه رو بخیر، رو به پیشرفت و تکامل، ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، مادامی که اینها آمران به معروف و ناهیان عن المنکر، مادامی که نسبت به منکر و معروف حساسیت دارن، چه در خودشون، چه در خانواده خودشون، چه در خانواده بزرگترشون که جامعه است، چه در خانواده بزرگترشون که جامعه است، ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا على البر، و مادامی که امت من زیر بازوی هم رو در بر و در امور خیر میگیرن، نسبت به هم باز هم حساسیت دارن در این مسئله و در تعاون اجتماعی، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وقتی که امت من دست بر می دارند از چنین فریضه ای، خداوند هم برکات را از آنها برون می کشند. و سلط بعضهم على بعض، بعضی هاشون رو مسلط می کند برشون، می کشند اون کاخونها، شلاخ ها را می کشند. و سلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الارض ولا في السماء، دیگه نه خدا کمکشون میکند نه خلق کمکشون میکند، اینا حکایت اون میشود که ولا یلومن الا انفسهم، ملامت این عمل بر خود این جماعت است. این همان مضمونی است که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارند، این همان مضمونی است که در وصایای امیرالمومنین الله الله فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر امام در وصایا فرمودن شما را به خدا توصیه میکنند مراقب امر معروف و نهی از منکر باشید، اگر این فریضه رو به جامعه آورید، یولا علیکم شرارکم، شرار شما بر شما حاکم میشن، ثم تدعون فلا استجاب لکم، بعد هرچی اللهم لبیک میگویید، به که یا الله میگویید چه رسوزه لما سر نمی کند، صداتون از بینی شما بالاتر نمی کند. وجود مقدس باز روایت نقل می کند اساس که باقر صاحب مصیبت امشب، صاحب شهادت امشب، قال ابو جعفر علیه السلام الامر بالمعروف و النهی عن المنکر خلقان من خلق الله، عجیب است عبارت، امر به معروف و نهی از منکر دو خلق از خلق خدا هستند، یعنی دو موجود از موجودهای خداوند سبحانه هستند. به یاد دلیل که در این حدیث باید به اصطلاح گفته بشه تا مفهوم بهتر فهمیده بشه، با یک قدری تصرف عرض میکنم بنده، اینها دو صفت از اوصاف الهی هستند. خداوند سبحان خودش اولین امر به معروف و نهی عن المنکر، بعد وکالتا این عمل رو میدن به اولیاء، به انبیاء، به هادیان، به مرشدان، به انسانهای دلسوز، بعد به تک تک انسانها در جامعه. این ها میشن دو تا خلق الهی، دو تا فعل الهی، دو تا صفت الهی. من نصرهما اعزه الله و من خذلهما خذله الله. هر کسی که به یعنی این صفات بپردازد خدا او را نصرت میدن، هر کسی که رها کند خدا او را خذلان میدن. و باز همچنین رسول خدا فرمود من امر به معروف او نهی عن منکر او دل علا خیرن او اشار به تو و شری کن. این فصلیست که اینجا باز میشه در این حدیث، عرض میکنم خدمت عزیزان، در متون روایی و در خود قرآن هم داریم و ادله اون هم کافی است در این باب. امر به معروف و نهی از منکر عزیزان همونطور که عرض کردم با همون حب قلبی شروع میشه. یعنی وقتی یک کسی محبت به یک معروف دارد ممکنه در طول عمر توفیق انجام کم نداشته باشه. یعنی یک کسی واقعا آرزو این دارد، خدا میشه زمانی ما بگیم در این ایام که خوب انسان ها اومدن گرد خانه تو رو گرفتن دیگه ظاهرا با یه روز اختلاف اگر بین ما و بین افق حجاز باشد دیگه به هر حال پس فردا شروع میکنن دیگه اعمال، فردا میشه هشتم اونها، پس فردا میشه نهم اونها و به هر حال اعمال هر شروع میشه دیگه. چند میلیون انسان مسلمان نیز امسال مانند همیشه در صحرای عرفات خودشون رو معرفی میکنن، اعلام میکنن خدایا آمدیم لبیک لبیک ای کرم سودای توست در سرم، آمدیم خدایا به فرمان تو. یه انسانی است ممکنه تمام وجودش، یه انسانی است ممکنه تمام وجودش رو عشق به این عمل گرفته است، خدا منو دوست میکنه. اما چه بکنیم؟ بلکه نهازه تب اون نفیس لای ساعد و الکیس، چه بکنیم که توانش نداریم؟ داریم در مطمئن و این باورتون بشه عزیزان، یه انسانی که در وجودش محبت، یه انسانی که در وجودش عشق به یه عمل معروف باشد، اگر استطاعت و توان انجام اون رو نداشته باشد خداوند سبحان کتب الله له، خداوند براش ثبت میکنه اون عمل، خداوند سبحان نام اون رو جز به کسانی میرسد که فردای قیامت نمینید جز به اون کسانی است که المبرور حجهم المشهور سعیهم المغفور ذنوبهم، جز به این گروه وارد محشر میشد و حسابش اینطوری است، کتابش اینطوری است. و همان گونه که در باب منکر وجود دارد متاسفانه، اون تا در باب منکر یه تفاوتی دارد که به این شد باز اون شیره فرق میکنه. در باب منکر هم اون کسی که منکری را در قلبش دوست میدارد، اون کسی که دوستدار منکر است، اون هم از مقصده این دوستی منکر در امان نخواهد بود، اون هم دامنش میگیرد، اون هم ناپسندش میگیرد دامنش. این حدیث الان اشاره میکنم، ترجمه میکنم محضر مبارک عزیزم، پیغمبر فرمان که اگر کسی معروفی را دوست داشته باشد سخت میشه، اگر کسی اشاره به معروفی میکند شروع میکند دلها را متوجه میکند، در همین مثالی که فقط خودش توان ندارد اما برحال میبینه بعضی انسان هستن دارن وظیفه‌شون انجام نمیدن، اینها رو دلالت به خیر میکنه، دلالت به مشکلات اجتماعی میکنه، از خودش توان نیست این کار اما راهنمایی میکنه به این معروف، میشه چی؟ همون که پیغمبر فرمود عدال و درسی کفائله، هر کسی که به معروفی انسانها را دلالت میکنه مانند آن است که خودش اون معروف رو انجام، این از مراتب امر معروف است که ثواب اون دارد. نبی مکرم من امر به معروف، کسی که امر به معروف میکند یا نهی از منکر میکند او دل علی خیره، اشاره برو آقا اون کار خیر انجام بده، راه میندازد جمعی را برای کار خیری، او اشاره به اشار ذهن شما غفلت داشت متوجه تون آقا شما آخری از برادر نمیدونی برادر چه وضعی داره، توجه داری بهش؟ ای خدا میدونه من نمیدونستم، اصلا فکر نمیکردم که چه حالتی پیش بیاد، مثلا یه اشاره فقط او اشاره به فهو شریک هم شریک است در اون کل اون خیر و کل اون معروف. و من امر به سوء، هر کسی که امر به شر سوءی میکنه او دل علیه، راهنمایی به یه شر میکنن او اشاره به بزن یه اشاره میکنن تحریکی میکنن یه شر به پا میکنن به هوا شریک ها، این هم شریک است در اون عملی که محقق میشود و به اصطلاح باز دیگه در این باب روایات فراوان است که اگر بنا باشه خدمت عزیزان بیشتر بخوانم فرصت بیشتری رو میگیرد که بعد مراتب رو مطرح میکنن باللسانه بالقلب واللسانه والیق، مراتب اون رو امام مطرح میکنن، نبی مکرم مطرح میکنن و روایات دیگری که در این باب. پس در مجموع خداوند سبحان اینجا امت رو امر میکنه به این باب، به این باب گسترده امر معروف و نهی از منکر که تعهد و احساس مسئولیت در سرنوشت کلی و صلاح و صلاح جامعه اسلامی است که ما خودمون یکی از آحاد اون جامعه میباشیم. فرمود اولانچا هم المفلحون، اونها که به چنین عملی اقدام میکنند و قدم برمیدارند در این وادی، این جماعت مفلح و رستگارند، اینها کسانی هستند که به سعادت و موفقیت رسیدند. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، نباشید مانند اون کسانی که اینها متفرق شدند و مختلف شدند، تفرقوا یک واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اون که حجت و بینه بر اینها تمام شد و اولئک لهم عذاب عظیم، عذاب عظیم الهی در انتظار این هست. و لا تکونو کالذین تفرقوا، خب ظاهرا بحث این بود که جامعه دستی باشند، بحث این بود که انسان ها نسبت به سلامت و صداقت یه مسئولیت اجتماعی هست کنند، با هم به سوی معروف حرکت کنند، با هم از منکر اجتناب کنند و بخوانند یکدیگر رو بر این مسئله این چنینی، حالا اشاره میشه باز به آثار سوءش، عمل نکردنش و پیامدهای بعدیش. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، نباشید مانند اونهایی که متفرق میشن از یکدیگر. وقتی متفرق شدن بچه میشه؟ وقتی که در بین جامعه تشتت و تفرقه و تقسیم بندی ایجاد شد، نتیجه میشه که مختلفو، بعد هر کبوتر میپره زی جانبی، بعد هر کسی به سوی میرود، هر کسی برای خود مکتبی باز میکند، هر کسی برای خود فکری ایجاد میکند، اختلاف آراء میاد، اختلاف فکری میآید، بعد از این که تفرقه میآید، بعد از جدا شدن انسان ها از هم، بعد هر کدام برای خودشون یه فکر زیبا قرآنی مطلب رو مطرح میکند. اول تفرقه، بعد اختلاف فکر. فرمود کالذین تفرقوا واختلفوا. حالا اینجا این نکته که وجود دارد اینه که نوعا بحث اختلاف که عزیزان مطرح میشود، ما از واژه اختلاف نمیترسیم، یعنی خود واژه اختلاف چیز بدی نیست، اتفاقا واژه مبارکی است که در نباردی و خداوند خودش اختلاف رو در ذات انسان ها قرار داده است. اینی که فهم انسان ها متفاوت است، اینی که ظرفیت و به اصطلاح اون سعه سطر انسان ها متفاوت است، این خودش اینو اختلاف است. خداوند خودش اختلاف در بین انسان ها قرار داده است. من آیات این اختلاف و السنتکم، در این آیات این اختلاف الوانکم، در این میبینیم که در قرآن این بحث وجود دارد. حالا اینها چیست و کجاست؟ اینها بحث مفصلی است، اما به شکل طبیعی در بین انسان ها یه اختلاف های وجود دارد. حالا یه اختلاف تکوینی و طبیعی است یا مباحث دیگر، اما در مجموع در بین انسان ها خب میبینیم اختلاف در فهم و نگرش و استعدادها وجود دارد. این بحث است. ما اختلاف رو نمیتونیم محکومش کنیم، هر کس به قدر همت خود کار ساخته است. آنچه مهم است دو بحث اساسی است در اختلاف. یک این که زیر بنای اختلاف از کجاست، دوم منتها الیهش کجاست. اینه که مسئله رو تعیین میکنه. یعنی ما بدانیم زیر بنای این اختلاف چیست. چرا ما و شما با هم همعقیده نیستیم در این فکر و در این نظریه، در این بحث علمی، در این بحث اجتماعی ما چرا با هم فکر نیستیم؟ این زیر بنا و انگیزه خیلی مهم است. آنی که قرآن اختلافی را که قرآن محکوم میکند چیست؟ اختلافی است که بقیان بینهم، برخواسته از حقده هاست، برخواسته از حسد هاست، برخواسته از تنگزلی هاست، برخواسته از ظلم و زلال است به تعبیر قرآن. بقی و زلال. وقتی که علت اختلاف و تفاوت فزون خواهی است، حسادت ذاتی است، حقده هست، چین توزی است، به اصطلاح زلالت و جهالت است، وقتی ریشه اختلاف اینه، این اختلاف 100% محکوم است، از بنیاد خراب است اختلاف. یک. دوم منتقاله میش کجاست؟ این اختلاف کجا؟ ما با هم اختلاف داریم برای چی؟ ما اختلافمون اگر منتهی شد به تشتت اجتماعی، منتهی شد به این که به یکدیگر ظلم کنیم به گزارش قرآن، بعد از اختلاف خداوند میگه ولات هم ظالمون. اگر این تفاوت و اختلاف ما منتهی به ظلم به یکدیگر میشود، این ناپسند زشت است. و الا بسا همان حدیث نبوی باشد که فرمود اختلاف امتی رحمه. خیلی از این اختلاف هاست که موجب تکمیل و تکامل تو جامعه میشه. اگر بین عقلای جامعه انسانی اختلاف نمود که اکتشافات علوم این پدیده ها تکمیل نمیشد، اینها که ولی یک حدی میمان زندگی اجتماعی انسان. اختلاف اگر در جای خود باشد، اگر ریشه اون باعث و انگیزه اون حق جویی باشد و منتها الیه اون رسیدن به کمال باشد، این خودش عین لطف است، این عین اتحاد است این اختلاف. اما اون اختلافی که ریشه‌اش هرده، حسد، کینه، خودخواهی است، بدانید منتهی به ظلم می شود، منتهی به تجاوز می شود، اون ناپسند است. قرآن اینو دارد میگه، نباشید مانند اونهایی که کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم. عذاب عظیم الهی در چنین انتظار چنین کسانی است. و بارها در قرآن این هشدار داده شد که متاسفانه به خرج مسلمانان نرفت. بارها در قرآن مسلمانان هشدار داده شدند به اختلاف، اما هنوز چیزی نگذشت از اون که وجود مقدس نبی مکرم سر را بر زمین بگذارد. کار بونجا کشید که اختلاف در بین مسلمانان آتشش شعله بر شد. کار بونجا رسید که مسلمان مسلمان را تفسیخ کند، مسلمان مسلمان را تکفیر کند. کار بونجا کشید که شمشیرها مقابل یکدیگر قرار بگیرد. چند سال گذشته مگر بعد از رحلت پیغمبر که در جمل مقابل وجود مقدس امیرالمؤمنین ناموس پیغمبر را بر سوار شتر می کنند به میدان می آورند، یا اتباع البهیمه و یا جند المرعه. ناقه امیر المؤمنین در نهج الباقه بلند می شد، ای یاران شتر یا اتباع البهیمه و یا جند المرعه. چیکار دارید می کنید؟ یه صدا زد حرکت کردید، تکان خورد ایستادید، عجیب میتازد امیر المومنین و چه نقد اجتماعی زیبایی رو امام از عمل کرد جامعه مطرح میکنند در نهج البلاغه در اون فراز خطبه های ابتدایی نهج البلاغه است، خطبه 56 نهج البلاغه است. بحث اینه. به هر حال متاسفانه میبینیم بعد از پیغمبر فضا فضایی میشود که اختلاف ها ریشه های بعقی دارد، ریشه های ظلم دارد، ریشه های زلال دارد، نه ریشه های هرجویی. اون تفرقه میشه اختلاف در اعتقاد، بعد ستفرق امتی میشود. کلمه 70 کم است، بیش از 70، و آن میشود که متاسفانه جنگ 72 ملت همه را عذر داره، چون ندیدن حقیقت را 7 سال. خداوند دارد پی در قرآن تذکر به گوش مسلمان ها، تذکر ولا تکونو چنین نباشید، چنان نباشید. اما متاسفانه به خرج جماعت جمعی از جامعه نرفته است این هشدارهای الهی، و دود آن به چشم جامعه اسلامی تا امروز رفته است و متاسفانه خواهد رفت. فرمود نباشید مانند اون جماعتی که حجت براشون تمام اما بنای اختلافشون چنین مسائلی است. اولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم. این انسان هایی که دیدید، این جماعتی که دیدید، اون گروهی که اولئک هم المفلحون، اون انسان هایی که به فلاح و رستگاری میرسند، بدانید اینها فردای قیامت یه حال هوا دارند. اون انسان هایی که لهم عذاب عظیم، اونها فردای قیامت یه حال هوایی دیگه دارند، بدانید اینها با دو چهره پا به صحنه حشر میگذارند. یوم تبیض وجوه، چهره هایی در قیامت خواهید دید که اینها سفید میدروشند، القرب المحجل اینها میدروشند، و چهره هایی خواهید دید فردای قیامت که اینها شقت این من اللیل، ظلمانی و سیاه بتید، ترحقها و قطره، اینها را اون ظلمت این چهره ها را گرفته هست. اینها تسود، تبیض از ماده بیاز میاد، تسود از ماده سواد میاد، به چهره های نورانی و سفید میبینید فردای قیامت، به چهره های سیاه. این چهره های سفید و سیاه در قیامت سفید و سیاه نشده است. اینا کجا سفید و سیاه شده است؟ اینجا سفید و سیاه شده. اون چهره‌ای که امروز عزیزم، اون چهره‌ای که در این دنیا در قبال خدا و در قبال خلق سفید روست، فردای قیامت هم سفید روست. اون چهره‌ای که در دنیا در قبال خدا و بندگان خدا روسیاه هست، فردای قیامت هم روسیاه هست. کسی سفیدی و سیاهی را از قیامت بیرون نمی کشد، با خود از دنیا می برد، با خود با عمل کرد به نامه خیش منتقل می کند. اون سیاهی که اونجا بر چهره ها نقش می بندد، سیاهی اعمال ننگی جماعتی است، و اون سفیدی سفیدی اعمال پاکیزه جماعتی است. اما در چهره ها قرآن فرمود وجوه، به لحاظ اون که به هر حال اون آثار بشارت الهی، آثار سرور و نبید الهی همه در چهره ظاهر می شود. چهره است که بیشترین و عالی ترین نماد درونی انسان رو دارد، و باز آثار قزن خداوند سبحان، آثار قهر خداوند سبحان، اولین اثر اون در چهره این جمع جماعت وارد می شود. فرمود چهره هایی هستند که سفید و روشن، چهره هایی هستند که سیاه و ظلمانی، اما اون کسانی که اما الذین اسودت وجوههم، اونها که چنینن به اینها میگن اکفرتم بعد ایمانکم، چطور برگشتید بعد از اینکه حجت ایمان براتون تمام شد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بچشید عذاب الهی را به سبب این ناسپاسی و کفرانی که داشتید. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون، اما اون سپید رویان عالم باقی و عالم جاودان ففی رحمت الله، اینها در رحمت خداوند سبحان مستقر و پایدار هم فیها خالدون. خب تا اینجا کفایت میکند. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. به ادامه مطالب رو انشاءالله در گفتگوهای بعد محضر مبارک سروران معظم به سمع شریف خواهیم رسید. و اما امشب شب هفتم ماه ذوالحجة الحرام و مصادف است با شام شهادت حضرت باقر علیه السلام، شخصیت بزرگواری که زیر بنای تعمیق و تحکیم مبانی تفکر شیعی بدون شک به دست توانمند این بزرگوار نهاده شد، به شاروده کار قرار داده شد، که تکمیل اون با فرزند بزرگوارش امام صادق علیه السلام قرار دید. هر متن فقهی را و هر متن اصولی را و هر متن روایی را که شما باز کنید، هر جامعه حدیثی را که باز کنید، با باز میکنم خدمت شما از اول صفحه میبینید وقتی نگاه میکنید علی صادق علیه السلام علی الباقر علیه السلام از 100 حدیث میبینید 90 حدیث اون 80 حدیث اون قال صادق علیه السلام قال الباقر علیه السلام اینی که به هر حال تفکر شیعی و مکتب شیعه مرهون و مدیون زحمات وجود مقدس زحمات علمی وجود مقدس امام باقر و امام صادق و دین عظیم بر این دو امام همام بر عهده جامعه شیعه اسلامی است که با معارف خودشون به هر حال زنده کردن مکتب را و مجدد حیات اسلام و سنت نبوی پیغمبر مکرم اسلام و جد بزرگوارشون امیر المؤمنین بودن. جام دارد نزد پیغمبر اون سفارش رو به جابر بکنن، بگن جابر تو زنده خواهی بود، تو باقی خواهی بود تا اون که ببینی پنجمین امام این امت را، عزیز من را، هنگامی که او را دیدی بگو به او که جدت رسول خدا ترا سلام رسان، جدت رسول خدا ترا سلام رسان. و شنیدی جابر بن عبدالله انصاری می اومد تو مسجد النبی مدینه می نشست رو به قبله هی می گفت یا باقر العلم اهل تقا این الباقر این الباقر. مردم می گفتن چی میگه جابر؟ هنوز امام باقر به دنیا نیامده است. هی می نشست چی میگه این جابر؟ چی میگه جابر؟ نکند قبلی دارد، مشکلی دارد. تا اون که اون روز در کوچه های مدینه در سنین طفولیت وجود مقدس امام باقر علیه السلام روبرو شد جابر، اما زمانی است که چشم ندارد که جمال نورانی امام باقر رو ببینند. وقتی سوال کرد استفسار کردم نام شما چیست؟ گفتم نام من محمد بن علی است الملقب بالباقر. یک مرتبه فریاد درآورد جابر بن عبدالله انصاری، فرمود انت الباقر حقا، تو همون باقری هستی به حق که جد رسول خدا ترا باقر نامیده است. انت تبقر العلم بقرا، تو علم را همان گونه که جدت گفته است نیش کافی شکافتنی. تو به اون مقام رسیدی، من افتخار اون دارم که مبلغ سلام جدت رسول خدا به تو باشم. من دیگه فرصت نیست انشاءالله بحث صبح خدمت عزیزان اشارتی می کنم، همین مقدار گفته باشیم و بماند سخن. حتی در مسائل ریز عزیزان، مسائل ریز ما همین ندعون اگر خیلی بوده همون در نظر در تشیه جنازه حرکت می کنم. یه مرتبه در این تشییع جنازه خب حالا زنان است و مصیبت دیدند و بعض از اینا یه اعمال مثلا باطلی رو انجام دادن، یه کاری که در شهر جایگاه ندارد، یه نیاهی خاصی شیوه خاصی از عزا رو عمل کردن. یکی از عالمان درباری که همراه امام بود در تشییع جنازه نگاهی به حضرت کرد، پشت کرد و جنازه رو بیرون ترک کرد جمعیت رو. او کرد یکی از اصحاب فهمدن که فلانی رفت ترک کرد به خاطر نیاهی این زن و این حرفایی که این زن میزد تو این تشییع جنازه، این صاحب از آب رفت. آمدن برد آمدن آب شما نیستید؟ آمدن من نیست. بجرد گفت آب شما این مثلا چیزی بود؟ فهمدن هیچگاه ما حقی را اگر در کنار اون باطلی هم دیده شد، ما اون حق را به خاطر اینکه در کنارش جزء باطل قرار گرفت فرق نمی کنیم. در از همونجا در تشکیه جنازه اصل کلی رو امام باقر به شیعیانشون تعلیم میدن که ما یه حقی رو اگر در کنارش یه جزء باطل اومد به خاطر این تداخل ترک نمی کنیم. ادامه دادن صابزا اومد جلو گفت آقای ابن رسول الله حضیت شدید دیگه کفایت میکند برگردید. فهمدن من بخواسته تو نمیدونم که بخواسته تو برگردن، من وظیفه دیگری دارم، من تا زمانی که این جنازه عزیز تو درون قبر قرار نگیرد این تشییع جنازه را ترک نمی کنم. ادامه دادن تا خود قبرستان در انتحاب کن. ذرائف روز و شب و جزء جزء زندگی دیگه این امام و همام همه قابل تأمل و قابل دقت و قابل تعلیم است و قابل دست گرفته. خب اینها اون مقام و اون جایگاه شامخ علمی کارم به اونجا بکشد که شنیدید وقتی وارد شدن در هشام آقا را به شیوه تلقیده است و از صادق نقل ماجرا میکنن که با پدرم وارد شد وقتی بود که سیبل رو بزاشت بود مشغول تیراندازی بود. حالا پدرم از تو باور در سنین کهولت هستن مثلا شیخوخیت و با اون وضعیت خاص امام و سن بالا و یه مرتبه هشام برای تحقیر شخصیت پدرم یه مرتبه تیر و کمان بذاره. حالا صحنه مثلا تمرین تیراندازی شه گفت آقا شما می چند تا تیر بزنید؟ آفرم در من و معاف پدرم شما خواهد تحقیر کنه امام. نه آقا باید شما بزنید. امام فهمدن از من گذاشته است شما من معاف بدار. هی امام به اصطلاح زجر میبرد از تو باقر علیه السلام. گفت امکان نداره. امام گرفتن تیر رو نهادن تیر اول به مرکز سیبل، تیر دوم بر پیکان تیر اول، تیر دوم بر پیکان تیر سوم، دوم همینطور هفت تیر متعاقبا میشکافت وارد میشد. نشان گرفت تیر و کمان رو آقا رو بند گرفت و نشان به کنانی و پوزش و عذرخواهی رو شروع کرد. از این مزاحمت ها و از این معارضت ها فراوان بود تا اون زمانی که مانند چنین ایامی به در هفتم ماه ذوالحجه الحرام هم اسباب شهادت وجود مقدس امام باقر را فراهم آورد و جسم نازنین این فرزند زهرای اطهر رو مسئول اون هم با اون شیوه خاصی که در داوری که بر حال در متون و در کتب بعض بزرگان نوشته هم بر حال از همینجا دلها رو متوجه میکنیم به چهار اون قبرستان تاریک و مظلومی که جسم نازنین این باقر العلوم درون خاک اون قرار دارد. و از همینجا در این شب شهادت عرض میکنیم السلام علیکم یا ابناء رسول الله و عرض سلام و ارادت خودمون رو به صاحب مقدس ائمه بقی خصوصا امام باقر به سارای سار میداریم. سلام علیکم یا اهل بیت نبوت.